أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، صدق الله العلي العظيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه يا وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك الطوع وتمتعه فيها. هدیه به پیشگاه مقدس حضرت صاحب الامر روحی و ارواح العالمین را تراب مقدم الفدا صلواتی مرحمت بفرمایید. محمد انشاءالله همه ما از یاران اروان و انصار حضرت صاحب الام باشیم. بیبی دعالم زهرای مرزی سلام الله علیها از ما راضی و خوشنود باشه. امشب برات کربلامون امضا بفرماین. صلوات بعدی رو حسینی بفرست. هفته گذشته خدمت دوستان بحثی رو داشتیم در رابطه با جامعه مهدوی، خصوصیات جامعه مهدوی و معنی و مفهوم واژه انتظار. در رابطه با واژه انتظار خدمت دوستان مطلبی رو که هفته گذشته عرض کردیم این بود که انتظار به معنای بیعملی نیست، بلکه به معنای عمل کردنه. این واژه انتظار نباید در موردش اینجوری تصور بشه که آدم خب بشینه امام زمان که اومد همه چیز را درست خواهد کرد. مگر شما آخوندهای مملکت بالای منبر که میرید نمیگید امام زمان که میاد همه چیز را آباد میکند، همه چی خوب میشه، وضع به قول دوستان کویت میشه، خیلی همه چی عالی میشه؟ خب دیگه ما لزومی نداره که کاری بکنیم، زمینه ای رو مهیا بکنیم، آماده سازی بکنیم، فرهنگ سازی بکنیم. هفته گذشته به طور کامل خدمت عزیزان ثابت کردیم و توضیح دادیم و عرض کردیم که نه، انتظار به معنای عدم حرکت نیست، بلکه به معنای حرکت کردن و زمینه سازی کردن و آماده سازی جامعه اسلامی برای ظهور مهدی موعود، مهدی آل محمد است. اللهم صل علی محمد. و یک جمله دیگه به جملات هفته گذشته در رابطه با واژه انتظار اگر بخوام اضافه بکنم جهت تأیید و تأکید مطلب، این جمله مقام معظم رهبری است که فرمودن امام زمان علیه السلام ظهور نخواهد کرد تا اینکه باور مردم، فرهنگ دینی مردم و عقول مردم پذیرش وجود مقدس امام زمان علیه السلام رو داشته باشه. خب این یعنی چی؟ یعنی این که ما باید چه کار بکنیم؟ زمینه رو مهیا بکنیم. خب من فکر میکردم این سخن خود آقاست، تحلیل دارن ایشون، دیدم نه، این متن روایت است. بعد از این که واژه انتظار رو هفته گذشته خدمت دوستان معنا کردیم و توضیح دادیم، رفتیم سراغ خصوصیات جامعه مهدوی. چون نمیخوام بحث هفته گذشته رو دوباره خدمت دوستان باز بکنم، به دو سه نکته اشاره میکنم و توضیحاتی رو اضافه میکنم، بعد ادامه بحث رو خدمت دوستان خواهیم داشت. عرض کردیم که یکی از ویژگی های جامعه مهدوی این هستش که در زمان امام زمان علیه السلام اوضاع اقتصادی خیلی خوب میشه. اضافه بر اون مطالب هفته گذشته روایتی رو که امروز دیدم خیلی قشنگ بود، جذاب بود، شیرین بود، خیلی شیرین بود، حلاوت زیادی داشت، به من چسبید. گفتم خب حالا که به من چسبیده انشالله به شما هم میچسبه این مطلب. و اون مطلب چیه؟ خیلی روایت عجیبی بود. فرماید که انقدر اوضاع اقتصادی در زمان وجود مقدس امام زمان خوب میشه و مردم از هر نظر از اقتصاد بالا میرن و روش میکنن، فاصله طبقاتی دیگه معنایی نداره، همه اگر امروز مثلا یک عده‌ای ماشین شاسی بلند سوار میشن، اون روز همه ماشین شاسی، مثال دارم میزنم، شاسی بلند سوار میشن، فاصله طبقاتی وجود نداره، همه مردم سیر میشن از نظر اقتصادی، چشم و دل سیر میشن. میگه انقدر امام زمان اوضاع اقتصادی رو عالی میکنه، انقدر مدیریت اقتصادی حضرت حجت بیسته که میان اعلام عمومی میکنن. حالا تو روایت نوشته که منادی ندا میدهد. خب الان بخوایم تطبیق بکنیم با زمان امروز، یعنی که از رسانه ها اعلام میشود که آقا هر کسی محتاج، امام زمان فرموده بیاد و از خزانه هر چقدر دوست داشت خودش بلند کنه بره برداره به اندازه نیاز خودش. می نویسن که در اون روایت که اون موقعی که اعلام میشه یه بند هیچ کس نمیره الا یک نفر، یعنی شما کل دنیا رو در نظر بگیر، این روایت از وجود مبارک پیغمبر داره برای امت زمان خودش تعریف میکنه که زمان امام زمان اینجوریست. بنا به فرموده پیغمبر هیچ بشری اعلام نیاز نمیکنه تو کل عالم، نه تو ایران، تو کل عالم، نه تو شبه جزیره عربستان، تو کل عالم، نه تو اروپا، تو کل عالم یک نفر فقط بلند میشه، اونم میاد میگه که آقا من طبق اعلام امام زمان اومدم و نیازمندم، خوام برم از خزانه مایحتاجمو بردارم. اون بنده خدا خزانه دارم میگه آقا بفرمایید، خیلی خوش آمدید، این بنده خدا میره یه مقداری زر و سیم و سکه و حالا به تعبیر روایت در همون دینار و هرچی هست بر میداره و اندازه‌ای که میتونه از خزانه داری خارج میشه. یه دفعه به خودش نهیب میزنه، میگه که مبادا من از حریصان امت پیغمبر باشم. میره هرچی برداشته پس میده میاد بیرون، یعنی انقدر همه بی نیاز میشن، انقدر قشنگه این روایت. اگر چسبید یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. در رابطه با عدالت اجتماعی خیلی جالب این روایت، واقعا برای من خیلی قشنگ بود. این رو بگم وارد بحث جدید بشم، البته این مطلبی که قبل از این گفتم که تازه تمام شد صلواتش فرستادی جدید بود، منتها مازاد بر اون مطالب بود، چون کم صحبت کردیم هفته پیش، وقت تنگ بود، مجبور شدیم واژه انتظار رو خیلی توضیح بدیم. در رابطه با عدالت اجتماعی زمان امام زمان علیه السلام روایت داریم، می‌فرماید که حضرت قضاوتی که می‌کند مثل قضاوت داوود خواهد بود. خب قضاوت داوود علیه السلام چجوری بود؟ وقتی می‌اومدن پیش حضرت داوود سلام الله علیه داوری برای داوری، حضرت داوود بر اساس علم خودش عمل می‌کرد. خب تو چه کار؟ تو توضیح بده. بعد برن مثلا واکاوی کنن، جستجو کنن، عرض به حضور شما از 4 تا آدم پرسجو کنن، بازجویی کنن. نه، حضرت داوود بر اساس اون علم خودش که از جانب الهی به او میرسید بر این اساس قضاوت میکرد. خب این در رابطه با امام زمان پذیرشش راحته، چون وجود مقدس امام صادق علیه السلام در کتاب شریف بحار الانوال که این روایت از نظر سندی صحیح میفرماد که ما اهل بیت هر چرا که بخواهیم بدانیم در آن واحد در همون لحظه میدانیم. یعنی من امام صادق الان بخوام فلان چیز را بدانم همین الان میدانم. این به قدرت خداست. خب این در رابطه با امام زمان مطلبی نداره، قابل پذیرش. برای کسی که امام شناسی خونده میگه خب که مسئله ای نیست. ادامه روایت خیلی مهمه، میفرماید که امام زمان علیه السلام کسایی رو به عنوان داور و قاضی در بلاد، یعنی در سرزمین‌های مختلف، شهرهای مختلف میذاره که مثل خودش قضاوت میکنند. الله اکبر. یعنی چی؟ یعنی بر اساس، یعنی خطا تو قضاوت نیست، یعنی بر اساس علم خودشون. آقا چجوری؟ روایت میفرماید، میفرماید که به کف دست نگاه میکنند، هر آن چیزی را که بخواهند بدانند میدانند. من این برام خیلی عجیب بود. خب یعنی چه بکنه؟ یعنی معجزه قراره بشه؟ چند تا احتمال در این هست. ببخشید یکم بحث و علمی میکنم، من معتقدم منبر نباید داستان بگیم بش بدیم بره. نه، مستمع محترمه، باید تحلیل بش بدیم. فردا به یک روایت برخواد که این ذهنش فعال باشه برای تحلیل روایت، برای فهم روایت، برای فهم حدیث. خب من اینو واکاوی کردم، 3 احتمال درش هست. خوب دقت کنید. یعنی چی؟ 1، احتمال اول، آقا معجزه ممکنه رخ بده. خب این به کف دستش نگاه میکنه، به دعای، به برکت دعای امام زمان، به قدرت خداوند، چون این آدم آدمی است که از جانب امام منتسب شده، برای او حکم سلمان فارسی ها رو داره. خب این قدرت ایمانی او انقدر بالاست که نگاه میکنه به قدرت خداوند و دعای امام زمان، او تو دستش هر آن چیزی که در رابطه با علم قضاوت هست در مورد این دو شخص به اصطلاح متشاکی، خب این نگاه میکنه و پیدا میکنه. این یک احتمال. احتمال بعدی چی هست؟ احتمال بعدی این که نه، منظور از روایت اینه که یک وسیله مخابره است مثل موبایل، با امام زمان در میون میذاره که آقا 2 اومدن با این وضعیت، ما چه کار بکنیم؟ امام به اونها راهکار میده. درست شد؟ این دوتا. مطلب سوم، یعنی تحلیل سوم، نه، یک کتابی دارن اونها که امام زمان انواع و اقسام قضاوت ها رو
انواع و اقسام روش ها رو در اون کتاب گفته باشه، اینها به اون کتاب نگاه میکنن و از این کتاب استدلال و استنباط میکنن. هر سه این احتمال وجود داره. آیا احتمالات دیگه هم وجود داره؟ به اندازه مغز ناقص خودم و تحقیقاتی که کردم این سه تا احتمال وجود داره. به اندازه یه جوجه طلبه اینا رو متوجه شدیم. حالا دیگه علمای دیگه چه برداشت هایی میکنن؟ آنه لا ادری. آره. این از بحث عدالت اجتماعی. و توصیه میکنم به عزیزان، کتب زیادی نوشته شده در بحث مهدویت. الان درس خارج مهدویت وجود داره. بحث مهدویت دیگه اینجور نیست آقا امام زمان میاد همه چی راحت، نه دیگه، الان بحثا تخصصی شده. توصیه بنده به عزیزان اینه، خواهش بنده از عزیزان این هستش که حتما به این کتابهایی که نوشته شده مراجعه بکنن، بخوانند، خیلی قشنگه. حالا بعد انشاءالله در یه فرصتی منابع رو میدیم خدمت دوستان در اون سامانه که داره هیئت، انشاءالله معرفی بکنم بهترین کتابها یا سهل الوصول ترین کتابهایی که در رابطه با مهدویت نوشته شده و راحت الفهم هستش. این از این بحث. خب آقا شما از ویژگی‌های جامعه مهدوی گفتید و می‌خواهید بگویید، یکی دیگه از ویژگی‌های جامعه مهدوی چیست؟ یکی دیگه از ویژگی‌های جامعه مهدوی این هستش که یاران امام زمان یاران پابکاری‌اند. این خصوصیت و ویژگی جامعه مهدویه. ای که میگم زمین سازی، این زمین سازی باید قبل از ظهور اتفاق بیفته. الان ما باید خودمون به امام زمان نشون بدیم. در دعای شریف عهد چی میخونیم؟ خوب دقت کنید، این نکته ایست که ما را متنبه میکند. شاید بحثی رو به عنوان رجعت شما شنیده باشید. از اعتقادات ما شیعه است که اهل بیت عصمت و طهارت اونها رجعت میکنن، یعنی به دنیا باز میگردن، مثل امام حسین، مثل امیر، همه ی اهل بیت. امام زمان که ظهور میکنن مقارن با ظهور رجعت اتفاق میافته. خوب دقت کنید آقایون. و مؤمنترین مؤمنان و کافرترین کافران رجعت میکنن، برای اینکه مؤمنین از کافرین انتقام بگیرن. و شیطان رجیم در پرانتز در روز رجعت به دست پیغمبر، به دست امیر المؤمنین، به دست امام زمان، یکی از این سه بزرگوار روایات مختلفه، کشته خواهد شد. انسان میماند و هوای نفسش. وقتی رجعت اتفاق افتاد در دعای عهد چی میخونیم؟ مجردن قناتی ملبین دعوت الداعی فی الحاضر والبادی اللهم ارن الطلعت الرشیده. میگه که شاهرن سیفی مجردن قناتی، من منتظرم، شمشیر من آماده است، از نیام برکشیده خواهد شد تا اینکه از غاب بیرون خواهم آمد. خب اینا مال کیه؟ مال اونایی که مؤمنترین مؤمنانن، با امام زمان که ظهور کردن امام زمان اینا رجعت میکنن. آقا سوال برای من و شما باید این نکته برداشت بشود که آقا امام زمان آدم پا به کار میخواد، امام زمان آدم بدو میخواد، امام زمان حمال دین میخواهد، امام زمان دنبال آدم های راحت طلب نیست. راحت طلب ها در جامعه مهدوی جایگاهی ندارند. در سیستم حکومتی امام زمان راحت طلب ها جایگاهی ندارند. در نمیدونم حتی کف جفت کنه سربازان امام زمان علیه السلام هم انسان راحت طلبی نیست. یعنی کسی میتواند پا به رکاب باشد که راحت طلب نباشد. آقایون، خواهرا، راحت طلبی واژه ایست که خیلی ها را از پا انداخته، از امام انداخته، از خدا انداخته، از خدا فاصله گرفتن خیلی ها به خاطر راحت طلبی، از امام زمان علیه السلام فاصله گرفتن به خاطر راحت طلبی. کدام امام زمان؟ اگر بخوایم تاریخ رو بررسی بکنیم، تاریخ امیر المؤمنین رو خوب واکاوی بکنید، متوجه می شوید که اونهایی که امیر المؤمنین رو تنها گذاشتن راحت طلب بودن، اونهایی که امام مجتبی علیه السلام رو تنها گذاشتن راحت طلب بودن، اونهایی که امام حسین علیه السلام رو در بدترین وضعیت تنها گذاشتن راحت طلب بودن. که قرآن شریف می فرماید افرأیت من اتخذ الهه هوا، آیا ندیده ای کسی که هوای نفس خود را خدای خود قرار داده؟ یعنی کنایه از اینه که آیا نمی بینی انسانهای راحت طلب رو، آدمهای راحت طلب خود رو بر خدا ترجیح می دن، امام رو کنار می گذارن برای این که راحت باشند. یکی از کارهایی که ما باید بکنیم اینه خودمون رو از راحت طلبی جدا بکنیم، آدمهای راحت طلب نباشیم. خدا رحمت کنه حضرت امام رحمت الله علیه رو، شادی روحش، صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. آقایون مدتها بود انقدر تو منبر ما صلوات نبود. آره دیگه اینجاها جا داره که صلوات ها رو اسم حضرت امام اومد باید بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا رحمت کنه حضرت امام را، نگذارید حکومت به دست نااهلان بیفتد. یعنی چی؟ نگذارید حکومت به دست نااهلان بیفتد. یعنی چی؟ نذاریم حکومت به دست آمریکایی‌ها بیفته، اسرائیلی‌ها بیفته. نگذارید حکومت به دست نااهل. میری مطابقت میدی، حرفا رو کنار همدیگه میذاری، میبینی که امام یه جمله دیگه داره، میفرماید امان از ولایتی های راحت طلب، امان از انقلابی های راحت طلب. نگذارید حکومت به دست نااهل بیفته، یعنی نگذارید حکومت به دست راحت طلبان بیفتد، به دست رفاه زدگان بیفتد، به دست آسایش طلبان بیفتد. اون آدمی مدیری که راحت طلب باشه حرکت نمی کنه که، مدیری که راحت طلب باشه بلند می کنه پشت بلندگو میاد چی میگه؟ میگه آقا با مفسدین اقتصادی باید نرم و نازک برخورد کرد، باید خیلی مهربان باشیم با مفسدان اقتصادی. یعنی چی؟ یعنی دستگاه من نتوانسته از مفسدین اقتصادی رو پوستشونه بکنه، بترسونتشون که جرأت نکنن به اموال بیت المال دست درازی بکنن. یعنی دستگاه زیر نظر من با مدیریت سوء من نتوانستن و جرأت نکردن یقه دانه درشتا رو بگیرن. نگذارید حکومت به دست راحت طلبا بیفته. آقایون راحت طلبی مرضیه که ما رو از عرش به فرش میاره. آقا حاج آقا خیلی داری بزرگ میکنی قضیه رو. آقا انقدر بزرگ هست که اونهایی که قشنگ تا روز عاشورا و تا روز عاشورا و تا قبل از این که امام وارد محاربه بشه کنار امام بودن، اما تا امام گفت برو، یعنی روز عاشورا به بعضی ها گفت برو، تا گفت برو رفت، خودشو بر امام ترجیح داد. شوخی نیست. خودمونو با گریه هامو گول نزنیم، یه دو تا چارتا بکنیم. به ما میگن آقا حضرت آقای حاج آقای زغیبی، حالا حاج آقاش اضافیه چون مکه نرفت، آقای زغیبی عاشق آخوند ملا، آقا فردا میخوایم یه راه پیمایی را بندازیم، مثلا بر علیه مثلا فرض کنید فلان چیز، بر علیه رژیم اشغالگر قدس، حالا گفتم فلان چیز و نگم بر علیه نظام، نستجیر بالله. آماده به کار هستی؟ حاجا ما میخوایم توی عد فلان کارو بکنیم، میخوایم یه اسکا صلواتی بزنیم. بابا کی حوصله داره بیکاری ها؟ حاجا آقا نظر چیه؟ یه جلسه خیابونی بگیریم، خیابونی ها، نه اینجا، تو خیابون بعد بریم بچه لاتا رو جمع کنیم روشون کار کنیم. اصلا یه جلسه مال بچه خیابونی هم نظره چیه؟ تو گرما بیخیام چی کار داری؟ کار خود تو بکن. اینا ساده است ها. حاج آقا نزدیک محرمه، تشریف بیارید پارچه سیاه بزنیم. حالا من کار دارم فعلا یه مقداری دستم گیره، دستم بنده. حالا طرف کار ندارم، حال نداره. یه وقتی آدم کار داره نمیتونه بیاد، یه بحث دیگه است. یه وقتی حال نداره، حوصله نداره. اگر اینجوری هستیم این زنگ خطره. حاجا حس نمی کنی داری مسائل اجتماعی رو مربوط می کنی به مسائل دینی، به بحث امام شناسی؟ بله احساس می کنم، احساسم هم درسته. بعد حس نمی کنی دین احساستون احساس غلطیه؟ نه. چرا؟ چون تاریخ به ما درس میده، درس عبرت. بگه ببین اونایی که امامشون رو دست کشیدن ازش آدمای راحت طلبی بودن. قبلا برای شما گفتم، فکر کنم تو ایام محرم بود، خاطرم نیست، به نظرم تو ایام محرم بود یا تو شهادت امام مجتبی یا تو ایام سفر یا تو ایام محرم. یادم نیست. اگرم نگفتم یا گفتم تکرارش ضرری نداره، چون من از این حرفا زیاد جاهای مختلف زدم. آقا سلیمان ابن سرد خزائی رو چه چیزی وادارش کرد به این که به امام حسین علیه السلام نپیونده؟ راحت طلبی. خیلی راحت، راحت طلبی. یکی از عوامل راحت طلبی بود بیشک. یعنی برید تاریخ رو مطالعه کنید، زیر و روش کنید. آقایون کسی که در مقابل شماست و به عنوان منبری امشب داره با شما صحبت میکنه، این مسئله رو بارها بررسی کرده، چیزی جز این نیست. و قیامت به خاطر حرفهای خودم باید جوابگو باشم. راحت طلبی شوخی نیست. ببین چقدر مهمه که وجود مبارک پیغمبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه محمد در روایت داری میفرماد که خیلی چقدر پیغمبر حساس بوده. الله اکبر، چقدر پیغمبر حساس بوده نسبت به این مسئله. در روایت می‌نویسن که پیغمبر از جای رد می‌شدن، دیدن چند تا جوون دارن بگو مگو حرف میزنن، حالا بازی میکنن هرچی. حضرت با مثلا سوال میکرد، فرمود که خب حال شما چطوره؟ سلام علیک، احوال پرسی، حال شما چطوره؟ خب اونم احترام میکرد، میگفت آقا حالم خوبه فلان اینا. بعد سوال میکرد این جوان کاری داره یا نداره. بعد وقتی میشنیدن میگفتن آقا نه ایشون بیکاره، میفرماد که عجب، از چشم من افتاد. حاج آقا مگه بیکاری جرمه؟ بله جرمه. خب کار نیست، الان فوق لیسانس داریم بیکاره، دکترا داریم بیکاره. این مال اینه که یک فرهنگ غلطی برای ما جا انداختن و اون این هستش که ما باید حتما کار دولتی پیدا بکنیم. خیلی خوبه اگه آدم کار دولتی باشه، اگر امروز گیر آوردی هلو بپر تو گلو، بندازش تو گلوت، کلاتو بنداز هوا، عالی. ولی آقا اومدیم و تا 5 سال دیگه جناب عالی امروز لیسانس فوق لیسانس دکترات گرفتی، یه سال گذشت خبری از کار دولتی نشد، 2 سال گذشت خبری از کار دولتی نشد، آخرش که چی؟ خدا شاهد جوان بسیار دیدم، صحبت کردم، مهاجه کردم، گفتم آقا چرا ازدواج نمیکنی؟ 30-35 ساله کار ندارم. کی لیسانس گرفتی؟ 27 سالگی. چند سالته؟ 35 سال. چه کار میکنی؟ بیکارم. کی پولتو میده؟ بابام. کی نونتو میده؟ بابام. کی توپتو میده؟ بابام. همه بابام. پس خودت چی؟ هیچی. چه کار میکنی؟ میگه خواب کباب، خواب کباب. یکم وقت کنیم، موبایل میگیریم دستمون، خب مطالب علکی رو بالاخره رصد میکنیم. این فرهنگ، فرهنگ غلطیه، فرهنگ راحت طلبیه. اومدیم آقا سالها گذشت و کار پیدا نکرد، با چه کار بکنه آدم؟ یه بحث جدی ها. آموزش و پرورش ما امروز آموزش و پرورش استانداردی نیست. آقا برای چی نیست؟ تا تازه دارن یه فکرایی میکنن به خاطری که بچه ها رو راحت طلب بار میاره. چجوری؟ تازه وزیر آموزش و پرورشی وزیر پیدا شده میگه آقا ما باید از درس های چی میگن؟ بگید نوشتاری در بیایم بریم تو بحث های چی؟ فنی. تازه یعنی چی؟ یعنی که آقا ما تا الان مسیر غلط بوده، مسیر غلط بوده، ماها بعضی مسائل غلط میدونم. حاج آقا پیغمبر فرموده بچه تا 7 سالگی پادشاهه، در 7 سال اول پادشاه، 7 سال دوم چیه؟ بگید غلامه. 7 سال سوم چیه؟ وزیره. خب آقا تو این 7 سالی که پیغمبر فرموده بچه پادشاهه یعنی چی؟ یه عده از دوستان طلبه که انتظار نداریم و یه عده از دوستان دانشجو با سواد انتظار نداریم و یه عده از دوستان مثلا میگن حاج آقا وقتی ما باشون بس میکنم میگن حاج آقا یعنی بچه هر چی خواست بهش بدی، هر چی خواست. پادشاه دیگه، پادشاه دستور میده ای وزیر بیاور این لیوان آب را بیاور برای من، طرف هم میره میاره. آقایم ببخشید اینجوری صحبت میکنم، مجبورم عقب بالا پایین بکنم شما حاصلتون سر نره. اینجوری نیست که. یعنی چی پادشاه؟ تو رو خدا بریم مطالعه بکنیم، یعنی بچه راحت طلب بار بیاریم. کی گفته اینو؟ کدوم دین گفته؟ اگر دین اسلام گفته همچین چیزی نگفته. پیغمبر وقتی می فرماند که بچه شما 7 سال اول پادشاهه یعنی پادشاه آدم باخردیست، یعنی پادشاه معلومات باید داشته باشد، یعنی پادشاه باید مؤدب باشد. پادشاه خصوصیات یک پادشاه چیست؟ آن خصوصیات را ما فقط یک خصوصیت گرفتیم، امر و نهیه، در صورتی که این با تعالیم اسلام جور در نمیاد. تو جبهه بچه های رزمنده توی چادر می نشستن با همدیگه قرار می زاشتن، آینه رزمنده ها با هم قرار بذاریم دیگه از این به بعد به همدیگه نگیم فلانی برو یه لیوان آب برام بیار، فلانی برو پتورو برام بیار، فلانی برو تونه ماهی بردار برام بیار، فلانی نونو بده، فلانی چایی بده. قرار بذاریم با همدیگه کارهای شخصیمون رو خودمون انجام بدهیم. حضرت امام هم همین جوری بود، ندیم فلانی انجام بده. برای چی؟ چون اسلام با راحت طلبی مخالفه، چون راحت طلبی مرضیه که اگر آدم دوچارش بشه این مرض سرطانی آدم رو از پا میندازه، از خدا میندازه، از امام میندازه. و آقایون جامعه مهدوی صورت نمیگیره مگر اینکه پا به رکاب امام زمان افرادی باشن آماده به کار. من یک مثال برای شما بزنم برای تقریب به ذهن. در تاریخ می نویسن که هارون 2 پسر داشت، مأمون و امین. خدا همشون رو لعنت کنه اما نکته داره، باید نکات تربیتی علمی حتی از کافرم یاد گرفت. چه اشکالی داره؟ مگه امام حسین نمی فرمود یزید بده اما شعر خوب میگه؟ از هارون پرسیدن گفتن چرا فرق میذاری بین مأمون و امین؟ امین که بزرگتر از مأمونه، چرا؟ برای چی فرق میذاری آقا جان؟ چرا فرق میذاری؟ آیا چون از 2 مادرم؟ گفت نه ربطی نداره. اگر بحث مد تا مادر بود، مادر مأمون کنیز بود، مادر امین که از شاهزاده میگن اشراف زاده ها بود. یه خصوصیتی مأمون داره امین نداره. گفتن چی؟ گفت آقا شماها بلند شید یه شب اعلام بکنید که باباتون هارون گفته جنگ شده بیاد بیرون. یه بابایی رو گذاشتن وسط حالا راه رو قص هر جا که بود، گفتن آقا باباتون هارون، جناب هارون اعلام کرده جنگ شده سری بیاد. مأمون زودتر از امین اومد بیرون. امین بعد از کلی معطلی اومد بیرون. از مأمون پرسید چرا تو زودتر اومدی بیرون؟ گفت چون من با لباس رزم خوابیده بودم، تا گفتی بلند شدم سریع اومدم. از امین پرسید، گفت تا لباس پوشیدم، تا کفش پوشیدم، تا نمیدونم چی پوشیدم. گفت نگاه کنید فرق هست. شاهرن سیفی مجردن، کسایی که پا به رکاب امام زمانن باید آماده باشن به لحظه به وقت، و محدود نشیم به کارهای پیش پا افتاده. من نمیخوام به بعضی از کارها نستجیر بالله توهین بکنم. خب این هیئت‌داری کار عادیه، یعنی وظیفه است. هر هفته بیایم مراسم بگیریم، اشکی بریزیم، روزه برام، اینا وظیفه است برای خودمونه انجام بدیم. برای امام زمان چه کار کردیم؟ کار عمومی چه کار کردیم؟ البته این هیئت تو کارهای عمومی وارد شده خدا رو شکر بحمدالله، ولی کافی نیست. امروز مطالبه ی آقا از ما هیئتی هست، از ما بچه مذهبی هست، از ما آخونده هست، از ما دانشجو هست. آقا با زبان بی زبانی گفتند، جلسه پیش خدمت دوستان عرض کردم که ایها الناس، ما برای شهدان خیلی کم کار کردیم. بعد آقا این جمله رو فرمودن، ظاهرا باید تو این قضیه هم جوانان مؤمن انقلابی ورود بکنن. یعنی آقا از ما انتظار داره، یعنی بچه های مذهبی شاهرن سیفی باشید، مجردن قناتی باشید، ملبیان دعوت الداعی باشید. یعنی من دارم میگم شما گوش بدید انجام بدید، کار عملیاتی باید انجام بدیم. امروز اگر آقا دستور میده به دولت اتاق جنگ اقتصادی درست بکنید، ما باید اتاق جنگ فرهنگی درست بکنیم. امروز جنگ جنگ فرهنگی هم هست، و اقتصاد درست نمیشه مگر اینکه فرهنگ درست بشه. اینو خیلی از نظریه پردازا میگم، و با بجنبیم، عجله بکنیم. و خیلی تنگ آقایون، تا از اون حجابی که چادر بود چیزی باقی نمونده، یعنی الان دیگه چیزی باقی نمونده، در واقع نمیدونم چجوری این جمله رو ادا کنم، مغزم دیگه کشش نداره، تا بدتر از این نشده که هست که خیلی بد شده، و بجنبیم. امروز گناه زیاد شده، امروز امر به معروف نهی از منکر کم شده، و بجنبیم. خیلی دیره و خیلی دیره و خیلی دیره. با جنگ اتاق جنگ فرهنگی درست بکنیم انشالله که این محقق بشه. منتظر دولت نباشیم آقایون، تا ما حرکت نکنیم حرکتی صورت نخواهد گرفت. امروز ما منتظر امام زمان نیستیم آقایون، امام زمان منتظر ماست. خواهرای محترم، ما منتظر امام زمان نیستیم، یک بار دیگه دارم تکرار میکنم، امام زمان منتظر ماست که کی قرار حرکت بکنیم به سمت اصلاح. نیاییم اینجا بشینیم گریه کنیم، چون اگر زندانی امام زمان، زندانی بودن امام زمان در زندان غیبت به طول انجامیده، مخاطر ما هاست. ما تکون نمیخوریم، ما راحت طلب شدیم، ما تنبلی داریم میکنیم. و آقایون این رو از من بیادگار داشته باشید، این فرموده امام صادق علیه السلامه که مضمون خدمت دوستان عرض میکنم، که دنبال راحتی در دنیا نباشید. لا تطلبون الراحت فی الدنیا. بعد از آقا میپرسن آقا پس کی انسان راحت میشه؟ انسان مؤمن فرمود اول یوم یسیر فی الجنه، روز اولی که وارد بهش میشه تازه راحتی ما شروع میشه. خلق الانسان فی کبد، ما انسان را در رنج آفریدیم و خلق کردیم. یعنی چی؟ یعنی ما باید تکون بخوریم، بدو بدو داشته باشیم. امروز خواب حرام بر ما، خواب بیش از حد منظورم. امروز راحت طلبی ممنوعه. اگر میخوایم امام زمان زودتر بیاد، این جامعه آرمانی که اون هفته و این هفته خدمت شما عزیزان عرض کردم محقق بشه، باید تکون بخوریم. انشالله که امشب به برکت این مجلس اهل بیت عصمت و طهارت ما رو یه تکون اساسی بدم، همون جوری که سید الشهدا علیه السلام زهیر رو تکون داد و با خودش همراه کرد. انشالله امشب امام حسین ماها رو هم تکون میده و پا به پاش حرکت بده انشالله. آقایون تو همین ایام بود، نزدیک همین ایام محرم بود، یه چند روز دیگه تقریبا، زهیر خیمه به خیمه با امام زمان همزمان میگذاشتم، خیمه ها از امام زمان خودش امام حسین دور بود، هی امام حسین نزدیک میکرد خیمهشو دور میکرد. تو همین ایام بود که امام حسین تصمیم گرفت که زهیر رو با خودش همراه بکنه. من اصلا این مطلب تو ذهنم نبود، خدا شاهده احساس عمیق دارم که این مطلب رزق شماست، این قضیه زهیر رزق شماست، رزق ماست، وگرنه من کیم؟ این رو امام حسین به زبون ما انداخته که من فقط گوینده اون باشم. امام حسین تو همین ایام بود که زهیر رو با خودش همراه کرد. این امام حسین بازم میتونه ما رو همراه بکنه. کی زهیر با امام حسین همراه شد؟ وقتی دلش نرم شد با حسین. ما نمیدونیم، تو تاریخ هم ننوشته که بین امام حسین و زهیر چه صحبتی شده، چی گذشته. یک حد هایی زده میشه، میگن امام حسین کربلا رو بهش نشون داد، یعنی روز عاشورا رو نشون داد، لحظه کشتن. عرفا میگن، تاریخ نمیگه، ما ندیدیم، سندی بر این مطلب وجود نداره. از امام حسین بخواد، امام حسین لیاقت نداریم که به ما نشون بدی، پرده ها رو کنار بزنی، لیاقت خودم رو عرض میکنم لیاقت ندارم. اما امام حسین مطمئنم بعد از این همه سال خوندن و نوکری، مطمئنم که من اگر دلم رو با تو صاف کنم، نرم بکنم، تو نفس بزنی، نفس تو نفس من رو با خودت همراه میکنه. و مطمئنم اگر تو بخوای من مثل زینب جهادی عمل میکنم و پرچم تو رو بلند نگه میدارم و به اهتزاز در میارم تا تمام عالم رو حسینی بکنم و متأثر از حسین بکنم. زینب یک کار کرد، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود.